ساعت 22 ده شب به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود شنونده گرامی، پس از برنامه فردا آهنگ با پیام رضی و همکارانش، نوبت می رسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و حسین قویمی تهیه کننده و دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کردند که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که دقیقاً از ساعت 19:30 تا نیمه شب مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره و مکنون در استودیو کنار منه. هانا جان شب خوش و به استودیو خبر خوش اومدی، مثل همیشه.
سپاسگزارم. با سلام به شنوندگان رادیو فردا. پارلمان ترکیه روز پنج شنبه به ارتش آن کشور اجازه داد تا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق اقدام کند. بنابر گزارش ها 298 تن از اعضای پارلمان 550 عضوی ترکیه با این اقدام موافقت کردند و همچنین به عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی رأی مثبت دادند. مأموریت ارتش ترکیه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یک ساله تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که این مأموریت اگرچه شامل اقدامات متعددی می شود اما ترکیه را متعهد به ورود نیروها به خاک سوریه یا عراق نمی کند. منابع امنیتی و مسئولان محلی استان انبار عراق روز پنجشنبه اعلام کردند که شورشیان وابسته به گروه حکومت اسلامی شهر کوچک هیت در این استان را به تصرف خود درآوردند. شهر هیت در 130 کیلومتری غرب بغداد پایتخت عراق و 30 کیلومتری رمادی مرکز استان انبار قرار دارد. لئونگ چونگ اینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ شامگاه پنجشنبه به وقت محلی به معترضان این شهر گفت که تصمیم به کنارگیری ندارد و به آنها درباره پیامدهای تصرف ساختمانهای دولتی هشدار داد. این سخنان رئیس اجرایی هنگ کنگ در زمانی بیان شد که ضرب العجل معترضان برای کنارگیری او به پایان رسید. این مقام محلی هنگ کنگ در این حال گفته است که مقامات آماده مذاکره با معترضانی هستند که بیشتر آنها را دانشجویان تشکیل دادند. اعتراضات در هنگ کنگ که از جمعه گذشته شدت گرفت بر ضد تصمیم تازه دولت مرکزی چین برای نظارت بیشتر بر انتخابات هنگ کنگ است. کمیته بین المللی صلیب سرخ کشته شدن یک کارمند خود در جریان درگیری های شهر دونتسک در شرق اوکراین را تایید کرد. فرد کشته شده که نام او منتشر نشده از شهروندان کشور سوئیس بوده است. بنابر گزارش ها این فرد در پی تیراندازی به دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در دونتسک در روز پنجشنبه کشته شده است. هنوز روشن نشده که چه گروهی مسئول این تیراندازی بوده است. از روز چهارشنبه درگیری ها در اطراف فرودگاه دونتسک شدت گرفته است و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین در تلاشند کنترل این فرودگاه را در دست گیرند. 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخت ابراز نگرانی کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا 354 امضا کننده این نامه گفتند ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آزمایش‌های انفجاری‌اش هنوز پاسخ نداده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و 135 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. رئیس جمهوری ایران در سفر به نیویورک در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفته بود فکر نمی‌کند کسی در ایران به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند.
متشکرم آنا جان. هانا کاویانی، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی را تقدیم شما خواهیم کرد. تحولات نبرد با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش و همینطور تصویب پارلمان ترکیه برای شرکت این کشور در مبارزه علیه داعش در سوریه و عراق. گفتگویی زنده با همکارم ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا خواهیم داشت اگر ارتباط ما با او برقرار بشه. در واشنگتن 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از جان کری وزیر خارجه این کشور خواستند که از روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران تغییر ایجاد کند، زیرا آنها نگران هستند. گزارشی از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی خواهیم شنید. گزارش اقتصادی از رشد اقتصادی ایران در بهار امسال از همکارم آرش حسنیانی خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از همه مهمتر صدای شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا را هم می شنوید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. تا ارتباط ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه برقرار بشه، اجازه بدید اول به گزارش همکارم نادر صدیقی گوش کنیم. در واشنگتن 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جان کری وزیر خارجه این کشور نسبت به روند گفتگوهای اتمی با ایران ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان در نامه خود به عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده و گفتند تلاش‌های بازرسان برای یافتن پاسخی در زمینه ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران با اشکال تراشی مقامات ایرانی روبرو شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
خبر ارسال نامه قانونگذاران آمریکایی به وزیر خارجه این کشور بامداد پنجشنبه با مخابره بیانیه‌ای از سوی اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان منتشر شد. نامه 354 تن از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا با این عبارت آغاز می‌شود که در حالی که ایالات متحده برای از سرگیری گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به توافقی همه جانبه آماده می‌شود، ما اعضای کنگره همچنان نسبت به عدم همکاری کامل دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمیقاً نگرانیم. در ادامه نامه قانونگذاران آمریکایی خطاب به جان کری گفته می شود همچنان که شما آگاهید، آژانس در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه در مورد تحقیقات گسترده آنها در جهت تولید چاشنی انفجار اتمی اطلاعاتی را از دولت ایران خواسته که تاکنون بی پاسخ مانده است. این نامه همچنین میگوید چندین سال است که تلاش‌های آژانس برای همکاری با دولت ایران جهت حل این موضوع اصلی از جمله تلاش‌های ماه نوامبر گذشته با تنگناها و اشکال تراشی‌ها روبرو بوده. امضا کنندگان نامه که بیش از دو سوم اعضای مجلس نمایندگان را تشکیل می‌دهند، در نامه خود خطاب به رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین گفتند که به باور آنها همکاری مقام‌های ایرانی در جهت روشن شدن تمام ابعاد برنامه اتمی آزمایشی بنیادی در تایید نیت آنان برای اجرای توافق همه جانبه خواهد بود. در نامه تأکید شده که اگر برنامه اتمی حکومت ایران صلح‌آمیز است، اثبات آن عمل دشواری نخواهد بود. از این رو تنها نتیجه منطقی از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی این خواهد بود که تهران واقعاً در پی پنهانکاری گسترده است. نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در قوه قانون‌گذاری آمریکا همچنین نسبت به امضای توافقی که از شفافیت در مسئله ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران تهی باشد، ابراز نگرانی کرده و تأکید کردند که خواستار حل بحران اتمی ایران از راه گفتگو هستند. آنها از رئیس دیپلماسی آمریکا خواستند تا میزان همکاری دولت ایران با آژانس را به دقت مد نظر قرار دهد. در پایان نامه یک بار دیگر گفته شده توافقی که به طور مؤثر از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند نیازمند شفافیت در تحقیقات و اقدامات گسترده است که جمهوری اسلامی ایران در گذشته انجام داده است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از جمله امضا کنندگان این نامه است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امیدوارم ارتباط ما با همکارم ایلیا جزائری در منطقه برقرار شده باشه. ایلیا جان اگر صدای من رو میشنوی یه پاسخی بده.
بله بالاخره ارتباط برقرار شد جان.
بالاخره ارتباط برقرار شد. نخستین سوال اینه که در مجله شامگاهی گفتی که پارلمان ترکیه نشستی رو برگزار کرده برای دادن اجازه به شرکت این کشور در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی. این نشست به کجا رسید؟
جان با اکثریت قاطع آرا پارلمان ترکیه این لایحه را تصویب کرد. بر پایه لایحه‌ای که تصویب شد در پارلمان ترکیه، ارتش ترکیه این اجازه را یافت که در عراق و سوریه اقدام به عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بکنه. همچنین بر پایه این مصوبه نیروهای خارجی میتونن مستقر بشن در ترکیه و از پایگاه‌های این کشور به همین منظور یعنی جنگ با گروه‌های تندرو استفاده کنن، گروه‌های تندروی که در عراق و سوریه فعالیت دارن.
ایلیا از شهر کوبانی از اونجا چه خبر؟ خبرهایی به دست ما رسیده از طریق خبرگزاری ها که گفته میشه که نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در حال پیشروی هستن، درسته؟
درست در حال پیشروی هستن. ضربات ائتلاف بین‌الملل حملات هوایی که روز گذشته صورت گرفت اونها رو متوقف نکرده. در منطقه شرقی و جنوب شرقی شهر کوبانی امروز با شبه نظامیان گروه مدافع کردستان، چون که اسم خودشون گذاشتن گروه مدافع ملت کرد، درگیر شدن. درگیری ها سخت بوده، شدید بوده. نزدیک شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی، اینطور که هم دیدبان حقوق بشر سوریه گفته، هم یکی از اعضای حزب اتحادیه دموکرات کردستان سوریه. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی الان در 2-3 کیلومتری شهر کوبانی هستند. اگر اسلحه نرسه به مدافعان از این شهر یا اگر مداخله خارجی صورت نگیره، چه از طریق ترکیه چه دیگر کشورهای حاضر در ائتلاف بین‌المللی، احتمال سقوط این شهر در دست شبه نظامیان در هر ساعت وجود داره.
ایلیا گفته شده که کردها گفتن در نبردهای خیابانی بهتر از گروه خلافت اسلامی هستند و به شدت از شهر دفاع خواهند کرد. این یک سوال و سوال دیگری رو باز مخلوط میکنم با سوال پیشین. اگر این شهر بر حسب اتفاق سقوط بکنه، تأثیر اون در معادله این نبردها با گروه خلافت اسلامی چیست؟
ایجان کردها تا حدودی درست میگن. کردها تجربه جنگ با یک ارتش نظامی رو ندارن و در طول دهه‌های گذشته جنگ هایی که انجام دادن جنگ چریکی بوده. به قول خبرگزاری ها اصلا اونها رو ارتش ایستای بازرسی گذاشتن و اولین بار هست که با یک گروهی که به صورت منظم حرکت میکنه، همچنین که ارتش برنه به صورت چریکی دارن میجنگن و شاید که از دلیل شکست هاشون این باشه. برای همین گزارش ها از این هست که کردها در منطقه کوبانی الان دارن خودشون رو برای جنگ های نامنظم و جنگ چریکی آماده میکنن. منطقه کوبانی در مثلثی واقع شده که در اون یک طرفش سوریه هست، یک طرفش عراق هست و یک طرفش ترکیه. اول این که میتونن ارتباط خوبی با بقیه اعضای خودشون در عراق داشته باشن در صورت سقوط کوبانی، دوم خودشون رو به مرزهای ترکیه رسوندن. در اونجا قبلا گفته میشد، همچنان گفته میشه که بعضی از قاچاقچیان از اونها نفت یا بقیه کالاها رو میخرن. حالا باید دید برای این مسئله دولت ترکیه چه اقدامی انجام خواهد داد.
ایلیا سپاسگزارم. در مجله نیمه شب باز هم اگر تحولاتی روی داد حتما در تماس خواهیم بود با تو و باز هم متشکرم که بالاخره تونستیم که ارتباط رو برقرار بکنیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. پس از 8 فصل تجربه رشد منفی اقتصادی، در بهار امسال رشد اقتصادی ایران مثبت شده است. بانک مرکزی این رشد اقتصادی را به عملکرد مثبت بخش نفت و صنعت و به ویژه خودروسازان نسبت داده است. اما این نرخ رشد برای بسیاری باور کردنی نیست. در گزارشی از همکارم آرش حسنیا بشنویم این رشد اقتصادی چگونه به دست آمده است.
اعلام نرخ رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال شگفتی ساز شده است. اگرچه پیش از اعلام این نرخ رشد، شماری از مسئولان دولت از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در ماهای آغازین امسال خبر می‌دادند، اما نرخ اعلام شده در گزارش بانک مرکزی حتی با حدس و گمان‌های مسئولان اقتصادی دولت همچون محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، که این نرخ را رقمی بین 0.5% تا 1% حدس می‌زد، فاصله بسیاری داشت.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست. ما پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم و این تا پایان سال تا نزدیک 2% هم خواهد رسید.
رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 4.6% در بهار امسال با تردیدهایی همراه است. افزایش 0.3% نرخ بیکاری در بهار امسال و رسیدن نرخ بیکاری به 10.7% یکی از نشانه‌های منتقدان است که آنان را بران داشته تا نرخ رشد اعلام شده در گزارش بانک مرکزی را باور نکنند. رسیدن نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی 6.8% در سال 91 به 4.6% در بهار امسال آنقدر باور نکردنی بود که غلامرضا مصفایی مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس اعلام چنین نرخی را غلط و غلط انداز خواند.
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8% سال گذشته در 3 ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
آقای مصباحی مقدم در میانه سخنان خود با شیوه شگفت‌انگیزی به محاسبه نرخ رشد اقتصادی ایران پرداخت.
احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6% از نرخ منفی 5.8% نتیجه منفی 1.2% می شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر 0 است.
این انتقادها بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت از جمله محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی را بران داشت تا پاسخگوی این سخنان باشند. محمد باقر نوبخت در پاسخ به این انتقادها تاکید کرده که گویا منتقدان فراموش کردند که در 3 ماه ابتدایی پارسال کشور حتی قانون بودجه نداشت. او بخش عمده رشد به دست آمده را به اختصاص بودجه های عمرانی نسبت داده که به گفته ی آقای نوبخت امسال و در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 12 برابری داشته است. آقای نوبخت همچنین با اشاره به نرخ رشد منفی حدوداً 22% بخش نفت در بهار پارسال به رسیدن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به رقم تقریباً 6% مثبت اشاره کرده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد ایران در بهار امسال توصیف کرده است. به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در بخش صنعت نیز رشد اقتصادی از منفی 7% به مثبت 8% و در بخش خدمات از منفی حدوداً 8% به رقمی بیش از 7% مثبت رسیده است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز عملکرد بخش صنعت در این دوره زمانی را مهمترین عامل دستیابی به چنین رشدی توصیف کرده. بخش صنایع و معادن در بهار امسال رشدی 8% را به ثبت رسانده است که به گفته آقای قربانی تأثیری 1.5% بر رشد اقتصادی 4.6% به دست آمده در بهار امسال بر جای گذاشته است. اما به رغم این توضیحات مکرر، آنگونه که یحیی آل‌احساق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میگوید، منتقدان از آنجا که آثار رشد 4.6% اقتصاد را بر زندگی و معیشت روزمره مردم نمیبینند، این آمار را باور نمیکنند. هرچند که او در ادامه توضیح میدهد که اثر این رشد اعلام شده بر زندگی و معیشت مردم تدریجی خواهد بود.
خب، در اینجا نوبت میرسه به شما. شما شنونده گرامی رادیو فردا، شما چه نظری دارید؟
آقای روحانی، در ایران هیچ کس به واسطه اظهار نظر زندانی نیست. حرفهای احمدی نژاد، شما هم خوب گفتید، سخنان ایشون را تایید کرده اید و گفتید.
پیغامی دارم برای نسل جوان کشور عزیزمون. من که از نسل انقلاب هستم و اون موقع جوان بودم، میخوام به ایشون بگم که چجوری شد که ما گول خوردیم و حرفای اون موقعی ها رو باور کردیم، همون جوری که شما حرفای آقای روحانی رو باور کردیم.
رژیمی که بنیانگذارش با دروغ به قدرت رسید، از رئیس جمهورهایش هم نباید انتظار دیگری داشت. دولت انگلیس تنها حقیقتی که در 100 سال گذشته در مورد ایران گفته همین بوده. چرا باید معذرت بخواد؟
سلام به گوینده های راست رادیو فردا که در هر کجای دنیا چیزی میگذره حقیقت میگن. ما تو ایران با بدبختی زندگی میکنیم. خواهش میکنم این صدا ما را پخش کنین.
با سپاس از همه شنوندگان رادیو فردا و این دوست که ما رو مورد لطف و محبت قرار داده بود. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در انتظار پیام های شما هم هستیم. سعید متصدی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، میگوید احتمال بروز بیماری سرطان به علت تأثیر پارازیت ها در انسان وجود دارد. محمد زرقامی گزارش میدهد.
سعید متصدی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که برای رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها، کمیته مشترکی با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه بحث سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها بارها مورد بررسی قرار گرفته است، گفت که احتمال بروز این بیماری در انسان به علت تأثیر پارازیت‌ها وجود دارد. آقای متصدی تصریح کرد پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست بر حذف کامل پارازیت هاست، اما اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شأن و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه‌های دیگری برای آن پیشنهاد شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که تیر ماه منتشر شد به سابقه ارسال این پارازیت ها از سال 1381 خورشیدی اشاره کرده بود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز روز 27 تیر ماه با اشاره به اینکه توقف ارسال مستقیم پارازیت روی امواج ماهواره از دلایل لغو موقت تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا بوده، از تغییر روش ارسال این پارازیت‌ها خبر داده بود. بر اساس گزارش این کمپین، اینک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقیما به ماهواره‌ها پارازیت نمی‌فرستد، اما از طریق تشدید ارسال پارازیت به گیرنده‌های محلی امواج ماهواره‌ای که عموماً بشقاب‌های ماهواره‌ای روی سقف خانه ها هستند این توقف را جبران کرده است. علیرضا دلاوری رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت ایران روز جمعه 31 خرداد ماه از ارسال گزارش وضعیت پارازیت ها به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و گفته بود که نقاط حساس برای نصب دستگاه های سنجش امواج پارازیت در کشور در حال شناسایی است. پیشتر نیز معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در حاشیه کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی با اشاره به مخاطرات زیاد امواج الکترومغناطیسی از اهتمام ویژه دولت برای کاهش خطرات امواج پارازیت ها خبر داده بود. پس از طوفان خرداد ماه در تهران که خسارات زیادی بر جای گذاشت، سازمان هواشناسی ایران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دلیل پارازیت ها نتوانسته این طوفان را پیش بینی کند.
بله، به خاطر پارازیت ها نشد که طوفان را هم پیش بینی کند. و ما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به یک چهار دیواری است به نام زندان. برنامه ملاقات از آرش حسن نیا رو میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به خانه این دانشجوی دانشگاه هنر او را بازداشت کردند. مامورانی که برای بازداشت آرش مقدم اسلامپور به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند، با تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. آرش مقدم اسلامپور که با نام مستعار آرش اشایی نیز شناخته می شود، از جمله فعالان فرهنگی است که فعالیت‌های فرهنگی خود را حول تحقیق و پژوهش درباره تاریخ ایران باستان متمرکز کرده و در صفحه فیسبوک خود به ترویج فرهنگ ایران باستان پیش از اسلام مشغول بود. این فعال فرهنگی پس از بازداشت مدتی را در سلول‌های انفرادی بند 209 و مدتی دیگر را در سلول‌های بند امنیتی 240 زندان اوین تحت بازجویی بود. با پایان گرفتن دوره بازجویی‌های آقای مقدم اسلامپور، او به بند 350 زندان اوین منتقل شد. تا دی ماه سال 92 که روند رسیدگی به پرونده اتهامات این دانشجوی هنر آغاز شد، او در بلاتکلیفی روزها و شب‌های زندان را تحمل کرد. در دوره‌ای که او در بلاتکلیفی پیش از صدور حکم خود قرار داشت، بازجویان خانواده او را تحت فشار قرار داده بودند که برای گرفتن وکیل برای آقای مقدم اقدامی نکنند. همچنین نامزده این فعال فرهنگی تحت فشار بوده که ارتباط خود را با وی قطع کند. پرونده اتهامات آرش مقدم اسلامپور با اتهاماتی همچون ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و تبلیغ برای آیین زرتشتی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد. او ارتباط با انجمن پادشاهی ایران را نپذیرفت و در حالی که قاضی پرونده او را از این اتهام تبرئه کرد، اما این فعال فرهنگی به اتهاماتی دیگر که تا پیش از برگزاری دادگاه به او تفهیم نشده بود محاکمه و محکوم شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی آرش مقدم اسلامپور را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل 8 سال حبس محکوم کرد. در طول دادرسی این زندانی سیاسی و عقیدتی از داشتن وکیل محروم بوده است. در خرداد ماه سال 93 دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره علیه آقای مقدم اسلامپور را عیناً تایید کرد. در فروردین ماه سال 93 آرش مقدم اسلامپور و شماره دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای اوین و رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت یاب به ایران و دیدار از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان سیاسی و عقیدتی اقداماتی را انجام دهد. این زندانیان در نامه خود تاکید کرده بودند که خواهان آزادی و برابری و رعایت حقوق برای همه شهروندان جامعه ایرانی هستند. آرش مقدم اسلامپور دوره محکومیت 8 ساله خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان برای شرکت در برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا، راه‌های ارتباطی رو یادآوری میکنم. 2042-21-12-21-12 پیامگیر ما، از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com و همینطور از طریق پیامک 2420-603-874-150. روزهای دوشنبه این برنامه ضبط میشه و میتونید در مورد همین پارازیت با ما سخن بگید. جان خاکزاد، بدرود.